بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين از مفیدترین و شیرینترین مباحث کتاب خدا قرآن مجید و روایات بحث رحمت پروردگار عالم رحمت خداوند شؤون مختلفی داره که در قرآن کریم و روایات بیان شده و این شؤون هم در دنیا افق طلوع داره و هم در آخرت افق تجلی داره. در قرآن مجید میخونیم یؤتکم کفلین من رحمته، کفلین تثنیه است، یعنی لغتش از نظر ترکیب مفردش کفل و دو عددش در عربی کفلینه. یؤتکم کفلین من رحمته، یعنی هم رحمتش رو در دنیا نصیب شما میکنه و هم در آخرت. در دعاها میخونیم یا رحمان الدنیا و رحیمه هما الاخره و رحیمه هما. هما ضمیر تثنیه است، دلالت بر دو میکنه. یا رحمان الدنیا و الاخره و رحیمه هما. هما به همون کلمه دنیا و آخرت برمیگرده که در فارسی میشه آن دو. اگر اشخاص باشن میشه اون دو نفر، اگر اشیاء باشن میشه آن دو شیء. هما یعنی آن دو که در جمله قبل آمده، دنیا و آخرت. خدا هم رحیم دنیاست و هم رحیم آخرت. اما اون چه که مهمه و باید بهش توجه داشت اینه که رحمتی که در آیات قرآن کریم و در بخشی از روایات مطرحه، این رو خداوند متعال دریافتش رو از سوی انسان گره زده به یک سلسله حقایق عملی، اخلاقی و حالی و باطنی، که اگر انسان یقیناً به اون اعمال بیان شده، به اون خلقیات بیان شده، به اون حالات بیان شده گره نخوره، زمینه گرفتن رحمت رو نخواهد داشت. یعنی در این مرحله، مرحله رحمت خاص، شرط خود انسان نیست، بلکه شرط اعمال انسان، اخلاق انسان و حالات انسانه. خیلی هم وابسته شدن به این اعمال و اخلاق و حالات زندگی رو زیبا میکنه، صفا میده، آرامش به زندگی میده، آرامش به درون انسان میده. انسان واقعا یه عمری با لذت و با خوشی در دنیا زندگی میکنه، در اون فضا، یعنی فضای اون اعمال و اخلاق و حالات، و با کمال لذت هم از دنیا میره. یعنی مرگ برای او طبق آیات قرآن و روایات در ذائقش از عسل شیرین تر خواهد. بعدم در قبر با بدنش هیچ کاری ندارن، همونطوری که خودش پیش خودش قرار گذاشته، بدن این افراد و تحویل خاک که میدن، در خاک تجزیه میشه و به همون صورت اول که خاک بود بر میگرده، بدون این که صاحب این بدن کمترین دردی حس بکنه یا رنجی رو متحمل بشه. بین او و بین بدن که جدایی میندازن، رابطه رو کاملا قطع میکنن. حالا بدن در خاک به هر صورتی که داره تجزیه میشه، هیچ دردی برای صاحب بدن وجود نخواهد داشت و روح او رو هم چنان که در آیات قرآن و روایات مطرحه، در جوار حق قرار میدن و این روح تا روز برپا شدن قیامت در جوار حق، از رحمت حق، اون رحمت آخرتی نصیب میبره و کاملا هم این نصیب رو درک میکنه، این نصیب رو حس میکنه، کمال لذت رو میبره. تا جایی که در روایات آمده، اگر به این روح پیشنهاد کنن میخوای به بدن برت گردونه و از قبرم به دنیا برد گردونیم، یک جا سلطنت کره زمین رو به تو بدیم، با کمال قاطعیت میگه نه، منو از اینجا نبریم. یعنی اونجا براش از سلطنت کل زمین شیرین‌تر و خوشمزه‌تر و بهتره. و وقتی هم که نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداس، اجداس جمع جدس، جدس یعنی همون خاک قبر، این خاک رو که یه مرتبه در دنیا بدن ساخته بودن و این بدن دوباره خاک شد، یه بار دیگه دوباره همین خاک و مثل بار اول بدن می سازم و به اون روح میگم، چون این بدن در تمام خوبی ها با تو شریک بوده، تو نماز، روزه، کارای خیر، به بدن برگرد و در یک چشم به هم زدن پرونده شو امضا میکنن و روح با بدن ازن نفوس و زب وجد، تمام انسان هایی که تنهای از روح شده بودن زب وجد، دوباره همزوج با هم میشن، همراه با هم میشن این بدن ها و جان ها و وارد بهشت میشن و تا ابد در بهشت به هر شکلی که خودشون دلشون بخواد. فیه ما تشتهی هل انفس، به هر شکلی که خودشون دلشون میخواد از نعمتهای بهشت استفاده میکنن. یعنی هر انسانی در این فضا قرار بگیره، در فضای عمل صالح، در فضای اخلاق حسنه، در فضای حالات ملکوتیه، حالات مثل ایمان، اعتقاد، باور، خدا ترسی، اخلاص، خشوع قلبی، این رحمت در دنیا و در آخرت حق مسلم اوست و از محالاتی که پروردگار در این فضا کسی رو از رحمت خودش محروم کنه. خب ما قبل از ورود به بحث رحمت، سه حقیقت قرآنیه رو باید لحاظ بکنیم که یک حقیقتشو شب گذشته به صورت دورنما شنیدی، چون بعضی از این حقایق اینقدر گسترده است که فقط دورنماشو میشه به دست آورد و حس کرد. این رحمت چنانچه در قرآن مجید و در روایات بی نهایت، این یه حقیقت. حقیقت دوم اینه که ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند قدرتش قدرت بی نهایته. یعنی کل شیء در دایره قدرت حقه و خداوند متعال هر نوع تحول و تغییر مثبت رو در این عالم در اختیار داره. بعد از مرگ قدرت داره شما رو زنده کنه، بعد زنده کردن قدرت داره شما رو عمر بی نهایت بده. ان الله به کل شیء قدیر. و مسئله سومی که باید لحاظ کرد، ان الله به کل شیء علیم، پرونده عمل و اخلاق و حالات شما هیچ چیش از نظر خدا نه پنهان میمونه نه فراموش میشه. بنابراین قیامت به تمام قدمهای مثبت شما که در علم اوست با قدرت بی نهایتش رحمت بی نهایت بخشیده میشه. حالا ما این 60-70 سال عمر که تو این 60-70 ساله ما رو راهنمایی کردن با عمل صالح، اخلاق حسنه، حالات مثبت، به این علم و به این قدرت و به این رحمت بی نهایت وصل بکنید خودتون. خب حالا بعضی از این مسائل رو براتون بگم. اخلاق، عمل، حالات. من آیاتی رو از قرآن براتون قرائت میکنم، گاهی هر سه مسئله در آیات و روایات رو که باز گاهی هر سه در بعضی روایات بیان شده، گاهی هم تک تک، گاهی هم دوتا دوتا بیان شده. مثلا عمل و حال، کیفیت، کیفیت درون. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئك لهم الامن. مردمی که در فضای حالات باطن و عمل صالحان، حق مسلمشون امنیت، حق مسلم. خب امنیت در دنیا چیه؟ چی امنیت؟ یعنی مالشون رو دوز نمیزنه؟ ممکنه دوز ببره مالشون، مال 72 نفر رو کربلا یه ساعت غارت کردن، اینو نمیگه خدا اولئک لهم الامن. ممکنه به جانشون لطمه نخوره که اون 72 نفر در زیباترین فضای عمل و اخلاق و حالات بودن، قطعشون کردن با لب تشنه. این اولئک لهم الامن یعنی چی؟ یعنی این یه پوششی از رحمت من برای اونها قرار داده میشه که مجموع خطراتی که متوجه این ایمان، سرمایه بسیار سنگین و عمل و اخلاقشونه، خطراتی که متوجه این فضاست، نمیتونه وارد این فضا بشه. اینقدر با درکم، به این خاطر اینقدر با معرفتم، اینقدر نور دارم و اینقدر قدرت روحی دارم که خطر رو هم خوب میشناسم، هم با کمال توان دفع میکنن، تو کمند خطر نمیفتن، فریب خطر رو نمیخورن. خطر هر چی هم از نظر قیافه خوش قیافه باشه، یا از نظر مزه خوش مزه باشه، یا از نظر تأمین امور مادی خیلی قوی باشه، چون اینایی که در کمند این خطرها قرار میگیرن، از خطر میاد که این سه تا ساختمون رو خراب بکنه. سه خطر در دنیا و فتنه در دنیا کار به این سه واقعیت داره، به این سه واقعیت. شما همه ملت ایران، دولت ایران حاضر بشین، همه با آمریکا هر جوری دلش میخواد بسازیم، تمام دنیا غرایز، شهوات، امیال و سفره‌های لذتتون رو یک ساله پر میکنه و بعدم میگه تا زنده این بخورین و بچاپین و کیف کنین و بعدم بیمه. اما شرطش اینه که چراغ دین در کشور شما باید نسبت به همه خاموش بشه. شرط اینه قرآن نباشه، شرط اینه که بحثی از این دو نفر مخصوصا نباشه. اینی که من میگم با اطلاع دقیق میگم که در مملکت شما از دو نفر به هیچ عنوان سخن دیگه نباشه، یکی حسین ابن علیه، یکی امام دوازده. شما جوانا بعضیاتون کاسمین، خلیج رفتین دیدین دبی، ابوظبی، شارجه، بعضی کشورهای عربی مثل عربستان از نظر شیکم و شهوت در اوج نهایی قرار در اوج نه، ولی از نظر دین به طرف آخرین روزهای دین دارن حرکت. برشون گردونده، گفته از این طرف شما حرکت بکنید که دینی در میان نمانه، از اون طرف هم ما شیکم و شهوتتون رو به اوج میرسونیم و همین کارم کرده. ملتاشون هم اغلب قبول کردن، دولتاشون هم که اصل عمله انجام کار شیاطین جهانن. شما اگه دنبال میلیاردها دلار پول عربستان حرکت بکنید، نهایت ببینید سر از کجا در میاره، از کجا. لندن لندن مال انگلستانه، ولی یه منطقه بسیار آباد لندن با گرونترین هتل ها و با گرونترین آپارتمان ها که من 6 بار اون محل رو دیدم، اصل پیش خود مردم انگلیس اسمش محله عرباست. 3 ماه تعطیل که شروع میشه، گرونترین بدکارهای جهان ویزا میگیرن میان اونجا، گرونترین قماربازهای جهان میان اونجا، گرونترین جوانای زیبا چهره خودفروش جهان میان اونجا به امید عرب. چون وقتی اونا وارد لندن میشن پول هتلی که میدن 1 ماه 40 روز و پول فسادی که میدن، اگر تو مملکت خودشون پول اون 40 روزه رو خرج بکنن 4000 نفر رو میتونن خونه 500 متری با تمام وسائل با زن که ازدواج بکنه با یه مغازه پردرآمد بهشون بده. این رو میخواد از شما شیطان. شما نمیخواین، خب به خاطر نخواستنتون یه سلسله گرفتاری ها باید داشته باشین، هم اقتصادی هم اجتماعی و هم مراحل دیگه. کسی که خطر رو نمیپذیره این همون حرف خداست، اولئک لهم الامن. تشنگی خوبه یا سیراب شدن با آب خونک و بهترین شربت ها؟ همه عالم میگن با آب خونک بهترین شربت. گرسنگی خوبه یا بهترین غذاهای عالم رو خوردن؟ خب بهترین غذاهای عالم رو خوردن. تو بیابونی که دو قدم میری خاک بلند میشه، بینی رو پر میکنه، شش رو پر میکنه، آدم به سرفه میندازه، بهتره؟ یا تو گلستان زندگی کردن و تو بوستان؟ حتما تو گلستان و بوستان. سلامت بدن بهتره یا یه کسی کارت ورداره بیاره به همه جای بدن بزنه، استخونا رو خورد کنه، اعصاب و فشار بر گوشت و بر ماهیچه ها بیاره؟ خب سلامت همه عالم میگن بهتره. این بهتره بهتره بهتره، آدم شب بره توی خونه 4000 متری فوارا رو وا کنه، چراغا رو روشن کنه، قالیچه رو بندازه بغل جوی آبی که شر شر آب داره میاد، کیف میکنه آدم از شنیدنش بهتره، و زن و بچهش هم پیشش باشن لذت هم ببره. یا نه، زن و بچه رو رها بکنه و بیاد و اصل نابود بشه، خب اون بهتره. ولی شما میبینید قمر بنی هاشم همه اینا براش با یه نامه که اعلام کردن آماده بود، تشنه بود، گرسنه بود، تو خاک و خل بود، دور از زن و بچه بود، یقین به قطع قطع شدنم داشت. وقتی شمر بعد از ظهر تاسوعا اومد گفت قوم خیشامو میخوام، قمر بنی هاشم کنار ابی عبدالله نشسته بود، جواب نداد. امام حسین فرمود گرچه دشمنه ولی جوابشو بده، پاشو برو ببین داداش چی میگه. وقتی اومد بیرون 7-8 قدم با هم فاصله داشتن، او جرأت نمیکرد جلوتر بیاد. گفت چیه؟ گفت اماننامه آوردم و هر چه دلت بخوادم در این نامه امضا کردم بدن بهت، مقام، خونه، زیباترین دختر، پول در بهترین جای کوفه، خوش آب و هوا، باغ، راغ، بوستان، گلستان، ثروت. دست از حسین بردار. هنو حرفش تموم نشده بود شمشیرشو کشید، خیز برداشت، همونجا شمر رو بکشه. شمر فرار کرد. این امنیتی که خدا میگه، یعنی اونی که در فضای عمل و ایمان منه، این دیگه نمیذارم هم آغوش شمر و سگ و خوک و یزید و شیاطین بشه. این امنیت روز قیامت وقتی که طلوع قیامتی میکنه، اینه طلوعش، دم در بهشت. به این امنیت داران دنیا میگن ادخلوها به سلام آمنین. این روایت در اصول کافی جلد دوم. قام اونقم من الناس، وقتی قیامت میشه گروهی از مردم بلند میشن را میفتن، ملائکه هم همه دارن میبیننشون. اصلا هنوز دادگاه تشکیل نشده، پروندهی باز نشده، اینا با کمال نشاط حرکت میکنن. فرشتگان هم میبینن، میبینن ایش هم جلوشون رو نمیگیره، نه پیغمبری میگه آقایون کجا، نه امامی میگه آقا کجا، خیلی راحت دارن میرن و چند لحظه بیشتر هم طول نمیکشه میرسن کنار بهش، میخوان وارد بشن. فرشتگان اونجا میگن که من انتو
شما کی هستید؟ چه راحت گردن ها رو بالا گرفته و حرکت کرده و داریم میان بهش. دادگاه هنو بانه شده، قاضی ها هنو حکم نکردن، پرونده ای رو هنو نرسیدن. اونا هم خیلی راحت به فرشتگان میگن نحنو صابرون، ما کسانی هستیم که در دنیا عمل و اخلاق و حالاتمون رو نگر داشتیم، صبر کردیم در مقابل خطرات. تا میگن ما صابرونیم، انگار قبلا خدا به فرشتگان مقام صابرون رو گفته. در جا میرن کنار میگن بفرمین که خدا در حق اینا فرموده انما یوفى الصابرون اجرهم مرتين. من برای مقاومت کنندگان در مقابل فتنه ها دو پاداش قرار دادم، یکیش بهشته، یکی دیگه‌اش چیه نمیدونم، اما دو پاداش. یعنی بهشت بستشونی، حتما بستشونی که خدا میگه دو پاداش، حتما بستشون. چون اگه بهش بستشون بود میگفت هست با امال جنه بستتونه بهش، اما نه بستشون نیست. خب دوتا موز بهشون میده بستشونه، بازم میگه نه و یزید اون من فضله، اضافه ترم باز بهشون اضافه میکنم. اون اضافه تر دیگه چیه؟ نه، با یه عمر 50-60 ساله چه ثروتی میشه به دست. اینا همه رحمت خداست، این رحمت بی نهایته، اون قدرت بی نهایت میتونه این رحمت بی نهایت رو به شما بده و اون قدرت بی نهایت علم بی نهایت هم است. چیزی از دانش او پنهان نمونه که یه مرتبه تو بهش بگی خدایا به همه کارهای خوب ما و حالات خوب ما و اخلاق خوب ما اجر دادی و این یکی رو یادت رفت. اونجا نه فراموشی هست و نه بخل هستش. یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه. یه روایت جالبی رو هم بشنوید. ای کاش این روایت و آموزش و پرورش چاپ میکرد و تو تمام کلاس‌های درس ایران می‌آویخ تابلوش. عصر وجود مبارک حضرت حسین تو خونه نشسته، یه بچه 5-6 سالش از مدرسه برمیگرد. البته این بچه وجود مبارک علی ابن الحسین امام چهارم نبود، به احتمال قوی اگه ایشون نبوده علی اکبر بوده، چون ایشون 3 پسر بیشتر نداشت. امام چهارم پسر وسطیش، علی اکبر بزرگترینشونه، علی اصغر هم که 6 بیشتر عمر نکرد. علی اکبر 5-6 سالشه، برگشت از مدرسه، معلم مدرسه اسمش ابو عبدالله سلما بود که امام حسین خب میشناخت رو و میدونست که این بچه رو دست چه معلمیه. بچه رو صدا زد، عزیز دلم چی یادت دادن امرو مدرسه؟ گفتش یه بخونم اونی که یادم دادم. فرمود آره بابا بخون، سوره هم بخون. گو اینو یادم بخون. امام فرمود همین الان معلمشو بگین بیاد خونه. اومد، هزار دینار طلا نقد داد به معلم. دهن معلمو بهش گفت واکن، از گوهر قیمتی، حالا عقیق بوده، فیروزه بوده، الماس بوده، ترک، یه نوشتن بهش داد سر یه بزاز که هزار متر پارچه بافت کارگاه یمن رو خورده خورده برو بیگی، برای خونواده هم میخوای بیگیری، یه پارچه بیگیری ببری بفروشی، هر کاری میخوای بکن. معلم رفت، زمزمه شروع شد. چی کار کرده که هزار دینار طلا، هزار متر پارچه بافت یمن، دهن پر از گوه. زمزمه کنندگان رو صدا زد، چون تحمل نکردم. این جمله رو بهشون فرمود: عینه یقعو ما قدم توهو مما قد اعطا، آیا اون چه که من تقدیم این معلم کردم جای اون چه که او عطا کرده میگیره؟ کار خودشو گفت تقدیم، یعنی کار کوچولو. کار او رو گفت عطا، چون عطا هم میشه هم مقام بزرگتره. انا اعطینا کل کوثر، هیچ وقت ما نمیگیم به خدا عطا کردیم، میگیم خدا رو بندگی کردیم. عینه یقع ما قدم توهو مما قد اعطا، تقدیمی من که خیلی هم ناچیز بود جای عطای او رو میتونه بگیره، یعنی من اصلا مزد اونو ندادم. مرحوم آیت الله عراقی که من گاهی درسشم قوم میرفتم، 106 سالش بود مرد. بیشتر ما طلبه های قوم نماز مغرب و شامونو با ایشون میخوندیم، شلوغ هم میشد، شاید 2000 تا روحانی از مجتهدین رده اول که صفحه اول دوم بودن تا مدرسین و طلبه ها به ایشون اقتدا میکردن. 50 سال من 15 سالی که قوم بودم میرفتم به ایشون اقتدا میکردم. بعد نماز مغرب و عشا شاید 60 سال ایشون میومد تو صحن ایون طلا سر یه قبر قرآن میخوند و فاتحه میخوند و میرفت. یه وقت یه کسی به ایشون گفت آقا این قبر کدام یک از مراجع بزرگ شیعه است؟ آخه یه مرجعی مثل شما 50 ساله میای سر این قبر میشینی، با ادب دعا میخونی، قرآن میخونی. گفت این قبر مرجع تقلیدی؟ گفتن از اولیاء خدا؟ گفت نه، از اولیاء هم نه. گفتن از اساتید علم شماست؟ گفت نه، اوستای منم نبود. خب حتما پس زنتونه، داداشتونه، خالتونه، عمتونه؟ گفت هیچ کدوم اینا هم نبود. گفتم به قبر کی؟ گفت 50 سال پیش صاحب این قبر یه روایت از فضائل امیرالمومنین رو برای من خونده، حق به گردن من پیدا کرد، یه چیزی یادم داد. 50 سال یه حمد یاد بچه من داده، درست؟ حالا رحمت خدا رو تماشا کن، خوب دقت کنید، اینجا اوج مطلب، خیلی هم اوج داره. بدن مال خداست، روح مال خداست، مفاصل که بدن رو خم و راست میکنه مال خداست، تون صدا مالکش خداست، زبان مالکش خداست، حمد و سوره، رکوع و سجود و تشهد انشاء خداست. این که ما میایم نماز میخونیم، در نماز از خودمون هیچی خرج نمی کنیم، چون خودمون هیچی نداریم. هر چی عمل صالح ما داریم کلش از او خرج میشه، یه جو اجر نباید داشته باشه. ولی شما 50-60 سال نماز و روزه و کار خیر به خدا میدین، میگه من به شما با اینکه هیچ چیش مال شما نبوده، همه چیش مال خودم بوده، اجر بی نهایت میدم بهش، یزیدهم من فضله هم میدم و چیزایی هم بهتون میدم که بر خیال احدی نگذشته. این معنی رحمت خداست، که ما از خدا هیچی طلب نداریم اما به ما پاداش ابد میده بی طلب. این رحمت. کدام طرف معامله ای رو در عالم میتونید پیدا بکنید باهاش اینجور معامله بکنید، بگید من میام همه چی رو از کیسه خودت خرج میکنم بعد مزدم به من بده، میگه من تو دیوانه ای؟ دیوانه ای مگه؟ مال منو ببری خرج بکنی، یعنی مثلا یه تون گندم منو انبار دراری ببری به هر کی میخوای بدی، یه تون عدس دراری به هر کی میخوای بدی، یه کیلو طلا دراری به هر کی میخوای بدی، 10,000 متر زمین بر میردامادمو قطعه قطعه کنی به هر کی میخوای بدی، بعدم همشو بخوری، بعدم بیای بگی مزد منو بده. خب اون میگه دیوانه است، ولی خدا به تو میگه همه چیه منو خرج کن، مزد بی نهایت میدم، بهت هم میگم اولائک هم اولو الالباب، تو صاحب مغزی که این کارا رو کرد، تو خیلی عاقل، تو خیلی میفهم، خیلی میفهم. هر که آیین حقیقت نشناسد ز مجاز، خواجه در حلقه رندان نشود محرم روز. یا به بیهود مبرنام محبت به زبان، یا چو پروانه بسوز از غم و با درد بساز، مگذارید قدم بیهود در وادی حق، کن در این مرحله بسیار نشیب است و فراز. از کربلا که برگشدم در خانه زین العابدین باز بود، دائما دیدن حضرت می اومدن،
حضرت برای مردم مصائب کربلا رو بیان میکرد، زار زار گریه میکرد، مردمم گریه میکرد. راوی میگه من یه بار رفتم خدمتشون، دیدم یه بچه یه هفتش ساله رو دامنش نشسته، او رو نگاه میکنه با عشق میریز، خیلی هم به این بچه داره محبت میکنه. گفتم یبن رسول الله آقازادتونه؟ فرمود نه. برادرتونه؟ فرمود نه. این پسر پسر عموم قمر بنی هاشم. از روزی که از کربلا برگشتیم هر روز میاد خاله ما، من او رو روی دامن می نشانم، سراغ باباشو از من می گیرم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم عید ونصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک یا الله.